نگاهی به گوشی توی دستتون بندازید. حالا تصور کنید این دستگاه کاملا از بین بره.
یه جورایی غیب بشه.
آره دقیقاً غیب بشه، اما تمام قدرت و اطلاعاتش به صورت نامرئی و بی‌نقص تو میدان دید شما شناور بمونه.
این راستاش دیگه یه ایده فانتازی تو فیلم‌های علمی تخیلی نیست؟
اصلاً نیست. این دقیقاً همون آینده‌ای هست که مدیرعامل جدید یک امپراتوری 4.2 تریلیون دلاری قصد داره اونو به واقعیت تبدیل کنه. امروز 30 آگوست 2026 و به بررسی عمیق ما خوش اومدید.
خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستیم.
مأموریت ما امروز کالبد شکافی یه پرونده ویژه و خب فوق‌العاده مهم از رسانه تکینگیم هست. پرونده‌ای که زلزله مدیریتی اول سپتامبر 2026 تو اپل رو زیر ذره بین برده.
دقیقاً، یه تغییر بزرگ. تیمی که سالها اپل رو رهبری می‌کرد داره تغییر می‌کنه. تیم کوک بعد از 15 سال از مدیرعاملی کنارگیری میکنه
و قدرت رو به یه نابغه فخت‌افزار به نام جان ترموس میسپاره. خیلی خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون میدونید این فقط یه تغییر ساختار خسته کننده شرکتی نیست.
به هیچ وجه.
این اتفاق مستقیما روی پولی که شما خرج میکنید، نحوه کارکرد دستگاهاتون و حتی آینده حریم خصوصی شما تاثیر میذاره.
کاملا موافقم. ببینید، ما فقط شاهد تغییر یه اسم روی سردر اتاق مدیرعامل نیستیم. ما داریم پایان یه دوران تجاری و آغاز یه عصر مهندسی خیلی متفاوت رو تماشا می‌کنیم.
یه شیفت اساسی.
آره، و برای اینکه واقعا درک کنیم ترنوس قراره با چه چالش عظیمی روبرو بشه، باید اول به اون کوهی که تیم کوک ساخته نگاه کنیم.
کوه که چه عرض کنم، یه رشته کوه عظیم.
دقیقاً. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید یه سفر کوتاهی بکنیم به سال 2011.
زمانی که خب استیو جابز تازه از دنیا رفته بود.
درسته. اون زمان وقتی کوک سکان هدایت رو به دست گرفت، وال استریت پر از شک و تردید بود. همه میگفتن بدون استیو جابز و اون بینش افسانه‌ای که تو خلق محصولات جادویی داشت، اپل خیلی زود سقوط میکنه.
یادمه تیتر روزنامه‌ها همش همین بود.
آره، اما خب تیم کوک اصلاً قرار نبود استیو جابز دوم باشه. او یه استاد بلامنازع تو مدیریت زنجیره تامین و لوجستیک جهانی بود و همین باعث شد بازی کاملاً تغییر کنه.
و نتیجه این بازی واقعا دیوانه کننده است. اعدادی که ما تو این گزارش میبینیم به قدری بزرگ هستن که درکشون برای ذهن سخته.
خیلی سخته.
ارزش بازار اپل زمان شروع کار او 350 میلیارد دلار بود و کوک این رقم رو رسوند به 4.2 تریلیون دلار.
یعنی بیش از 1100% رشد.
فقط برای اینکه شما شنوندگان عزیز ما مقیاس رو درک کنید، 4.2 تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی کشورهایی مثل آلمان یا ژاپن هم بیشتره.
یه اقتصاد کامل برای خودش.
دقیقاً. و در حال حاضر 2.4 میلیارد دستگاه فعال اپل تو سراسر جهان وجود داره. اما سوال اینجاست، چطور کسی که خودش رو یه پیامبر محصول نمیدونست تونست چنین اقتصاد غول‌پیکری بسازه؟
راستش راز موفقیت او تو کلمه بهینه‌سازی خلاصه میشه. او نیازی نداشت که هر سال بیاد یه دسته‌بندی کاملا جدید از محصولات اختراع کنه.
یعنی چرخ رو از اول اختراع نمی‌کرد.
دقیقاً. در عوض او یاد گرفت که چطور از هر اینچ اکوسیستم موجود ارزش استخراج کنه. مثلا به اپل واچ نگاه کنید. او این محصول رو آرام آرام سال به سال بهتر کرد تا تبدیل شد به پرفروشترین ساعت جهان. یا مثلا ایرپادز.
آره، ایرپادز که خودش یه پدیده است.
ایرپادز به تنهایی چنان درآمد سالانه‌ای برای اپل داره که میتونه با شرکت‌های برتر لیست فورچون 50 رقابت کنه.
عجب.
ولی خب شاید بزرگترین شاهکار لوجستیکی و استراتژیک تیم کوک مدیریت اون انتقال تاریخی از پردازنده‌های اینتل به پردازنده‌های اختصاصی اپل سیلیکون بود.
همون سری M.
درسته. این کار نه تنها وابستگی اپل رو به تامین‌کننده‌های خارجی کم کرد، بلکه حاشیه سود سخت افزاری اونا رو به شکل بی سابقه بالا برد.
میدونید وقتی داشتم گزارش رو میخوندم، یه تصویر خیلی جالب تو ذهنم شکل گرفت. تیم کوک مثل یه شهردار فوق‌العاده عملگرا بود.
تشبیه جالبیه.
آره، فرض کنید او یه شهر کوچیک اما زیبا رو تحویل گرفت و به جای اینکه مدام بخواد مجسمه‌های هنری و عجیب بسازه، شروع کرد به خیابان‌کشی‌های بی‌نقص.
زیرساخت‌ها رو قوی کرد.
دقیقاً. سیستم فاضلاب عالی، برق رسانی پایدار و در نهایت یه اقتصاد قویمند ایجاد کرد. او این شهر رو به یه ابرشهر جهانی و ثروتمند تبدیل کرد. اما حالا
چی؟
حالا این شهر به جایی رسیده که تمام خیابانها کشیده شدن. برای رشد بیشتر این شهر به یه معمار دیوانه نیاز داره تا آسمان خراش‌های آینده رو بسازه. یعنی وقتی شما تو قله 4 تریلیون دلاری ایستادید، چرا باید فرمان این ماشین عظیم رو بدید دسته مهندس مکانیک؟
خب، این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که جان ترنوز وارد صحنه میشه. ترنوز برخلاف کوک که از مسیر آب عملیات و تدارکات و اون صفحات گسترده مالی بالا اومد، یه مهندس مکانیک نخبه است.
یه مهندس واقعی.
آره، او 25 سال تو اپل سابقه داره. یعنی از سال 2001 و همزمان با توسعه اولین نسل آیپاد وارد شرکت شد. او تو تمام این سالها تو قلب آزمایشگاه طراحی بوده.
همون جاهایی که جادوی اپل اتفاق میفته.
درسته. و تو سال 2021 هم جایگزین دندریچیو شد تا بشه نایب رئیس ارشد مهندسی سخت افزار.
بنابراین همه اینها به چه معناست؟ چرا هیئت مدیره اپل دقیقاً تو این مقطع زمانی تصمیم گرفته که یه مهندس خالص باید روی صندلی مدیرعاملی بشینه؟
ببینید، این یه پیام خیلی روشن به بازار رقباست. این انتصاب نشون دهنده تغییر مسیر استراتژیکه.
از چه مسیری به چه مسیری؟
از بهینه‌سازی مالی و حفظ حاشیه سود به سمت تعالی تهاجمی و بیباکانه سخت افزار. وقتی به کارنامه مهندسی ترنوس نگاه می‌کنید، می‌بینید که او به زبان فیزیک، علم مواد و محدودیت‌های صنعتی کاملاً مسلطه.
یعنی می‌دونه چطور قطعات رو کنار هم بچینه.
بیشتر از اون، او دقیقاً می‌دونه چطور باید قوانین فیزیک رو دور بزنه تا دستگاه‌های جدیدی بسازه که بقیه فکر می‌کنن غیر ممکنه.
بله، راستش تو منابع ما به چند نمونه از تصمیمات مهم او اشاره شده. تصمیماتی که نشون میده او واقعا کاربرانو میفهمه. مثلا بازطراحی مکبوک پرو.
اوه، اون یه حرکت شجاعانه‌ای بود.
واقعا بود. او همون کسی بود که تونست به غرور تیم طراحی غلبه کنه. تاچ‌باری که اصلا محبوبیاتی بین کاربران نداشت رو حذف کرد.
و پورت‌ها رو برگردوند.
آره، پورت‌های حیاتی مثل HDMI و درگاه کارت SD و حتی شارژ مکسیف رو برگردوند. اما شاهکارهای او فقط به بازگردوندن پورت‌ها ختم نمیشه، درسته؟
اصلا. کارای خیلی پیچیده تری تو کارنامش هست. مثلا معماری آیپد پروی جدید با اون نمایشگر تاندم اولت.
همون که خیلی نازکه.
بله. این دستگاه به شکل باور نکردنی فقط 0.51 میلیمتر زخامت داره.
صبر کنید. قبل از اینکه جلوتر بریم، ممکنه اینو برای شنوندگان ما یکم باز کنید؟ 0.51 میلیمتر یعنی به نازکی چند تا کارت اعتباریه که روی هم گذاشته باشن.
دقیقاً همینه.
خب چطور ممکنه نمایشگری با این ضخامت کم بدون اینکه باتری رو ببلعه یا بیش از حد داغ بشه کار کنه؟ اصلا این تندم اولد دقیقاً چیه؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید، تو نمایشگرهای اولد سنتی شما برای اینکه نور بیشتری بگیرید باید جریان برق بیشتری به پیکسل ها بفرستید
که این باعث گرما میشه.
دقیقاً، داغ میشه و باعث سوختن زودرس پیکسل ها میشه. اما کاری که تیم ترنوس کرد این بود، اونا در واقع 2 لایه مجزا از پنل‌های اولد رو روی هم قرار دادن. این همون معنی تاندم هست.
یعنی یه ساندویچ اولد.
آره، یه ساندویچ. این 2 لایه بار الکتریکی و تولید نور رو با هم تقسیم میکنن. نتیجه اینه که شما یه روشنایی خیره کننده دریافت میکنید.
ولی بدون اون فشار زیاد.
درسته. چون فشار روی هر لایه نصف شده، هم مصرف باتری کاملا بهینه میمونه و هم عمر صفحه نمایش به شدت بالا میره.
این فوق‌العاده است. یعنی راهکار فیزیکی هوشمندانه برای مشکل نوری. و گزارش‌ها میگن او تو بخش دوربین آیفون هم پیشگام بوده. فناوری لرزشگیر سنسور شیفت.
بله، سنسور شیفت هم شاهکار بود.
تا قبل از اون موتورهای کوچیک لنز سنگین دوربین رو برای جلوگیری از لرزش دست جابجا می‌کردن، اما تیم او اومد خود سنسور تصویر رو که خیلی سبک‌تره تو کسری از ثانیه حرکت داد.
و این یعنی ویدیوهای به شدت نرمتر، حتی تو نور خیلی کم.
دقیقاً.
و میدونید این درک عمیق از سخت افزار تو یک پارچه سازی پردازنده های سری M اپل به اوج خودش رسید. ترینوس میدونه که چطور چیپست ها رو با برد اصلی، باتری و سیستم خنک کننده به عنوان یه ارگانیسم واحد طراحی کنه.
پس ما واقعاً با یه خدای سخت افزار روبرو هستیم. خب، اگر او چنین استاد ماهریه، اولین نمایش قدرت او تو جایگاه جدیدش چی خواهد بود؟ رویداد 9 سپتامبر 2026 تو سالن استیو جابز در پیشه.
اولین حضورش به عنوان مدیرعامل رو صحنه.
آره، و طبق منابعی که داریم ما با یه طوفان تکنولوژیک روبرو هستیم.
چیزی که در اینجا فوق‌العاده جذاب است، این است که اپل قرار آیفون 18 پرو رو با پردازنده A20 پرو معرفی کنه.
که خب این صرفاً یه ارتقای سالانه و روتین نیست مگه نه؟
به هیچ وجه. این پردازنده اولین چیپست تجاری 2 نانومتری جهانه که توسط شرکت TSMC و با استفاده از معماری لیتوگرافی موسوم به EndoJAA-FET ساخته میشه.
وای وایسا.
ما داریم درباره مرزهای نهایی علم مواد صحبت میکنیم.
دوباره باید اینجا متوقف بشیم. برای شنونده های ما که خب هر روز با فیزیک کوانتوم سر و کار ندارن، این اصطلاحات اصلا به چه معناست؟ وقتی میگی 2 نانومتر، ما داریم درباره فاصله‌ای تو ابعاد چند تا اتم صحبت میکنیم.
دقیقاً، تو سطح اتمی.
خب چطور اصلا اینو میسازن که تو دستمون ذوب نشه؟ و این GAI FET که گفتی دقیقاً چیه و چرا برای کسی که قرار این آیفون رو بخره اهمیت داره؟
خب به زبون ساده بگم، ببینید ترانزیستورها کلیدهای کوچیکی هستن که جریان برق رو قطع و وصل میکنن تا پردازش انجام بشه. تو گذشته این ترانزیستورها شبیه به یه پل تخت بودن، اما وقتی شما میاین اونا رو تو ابعاد 2 نانومتری، یعنی تو همون سطح اتمی کوچیک میکنید، الکترون ها دیگه روی پل نمیمونن.
یعنی فرار میکنن؟
آره، به اطراف نشت میکنن. این نشت الکترون باعث هدر رفتن شدید باتری و تولید یه گرمای وحشتناک میشه.
که همون مشکل داغ شدن گوشی هست.
دقیقاً. حالا معماری GAA FET یا Gate All Around یه راهکار مهندسی شاهکاره. تو این روش به جای اون پل تخت، کانال عبور الکترون‌ها به طور کامل و 360 درجه توسط دروازه کنترل کننده محاصره میشه.
که اینطور. پس یعنی نشت انرژی نداریم.
درسته. این یعنی اپل میتونه میلیاردها ترانزیستور بیشتر رو تو همون فضای قبلی جای بده بدون اینکه نشت انرژی یا گرمای اضافی رخ بده.
پس این یعنی قدرت بسیار بیشتر با مصرف باتری بسیار کمتر. تو گزارش اومده که این چیپست قادر 60 تریلیون عملیات بر ثانیه انجام بده. یعنی همون 60 تاپس.
بله، 60 تاپس قدرت پردازشی.
و 16 گیگابایت حافظه یک پارچه با پهنای باند 120 گیگابایت بر ثانیه داره. راستیش این اعداد برای گوشی که تو جیب جا میشه دیوانه واره. چرا ما اصلا به این حجم از قدرت توی موبایل نیاز داریم؟
پاسخ این سوال فقط 2 کلمه است. هوش مصنوعی محلی.
آها.
وقتی شما پهنای باند 120 گیگابایت بر ثانیه دارید، معنیش اینه که پردازنده میتونه داده‌های مدل‌های هوش مصنوعی چند وجهی رو با سرعتی باور نکردنی بخونه و پردازش کنه.
یعنی نیازی نیست هی به اینترنت وصل بشه.
دقیقاً. این باعث میشه تا هوش مصنوعی اپل یا همون اپل اینتلیجنس 2 بدون نیاز به اینترنت و بدون اینکه داده‌های خصوصی شما رو به سرورهای ابری بفرسته، مستقیما روی خود دستگاه اجرا بشه
و سریع‌تر هم هست.
بله، و جالبه بدونید 35% هم کمتر انرژی مصرف می‌کنه.
خیلی عالیه. بذارید من از یه تمثیل استفاده کنم برای شنونده ها. مثل اینه که اپل اومده یه دیتا سنتر عظیم رو فشرده کرده و گذاشته داخل جیب شما.
دقیقاً همینطوره.
بنابراین وقتی شما از دستیار صوتی خودتون میخواهید یه متن طولانی رو خلاصه کنه یا یه عکسی رو ادیت کنه، هوش مصنوعی بدون نیاز به رفت و برگشت به فضای ابری تو کسری از ثانیه روی گوشی خودتون فکر میکنه
و این هم سرعت بی‌نظیری میده و هم حفظ کامل حریم خصوصی شما رو تضمین میکنه.
100%. اما خب این رویداد فقط درباره آیفون و چیپست نیست. گزارش از یه رنسانس کامل تو فرم فاکتورها هم خبر میده.
بله، ترنوس قصد داره از مرزهای سنتی طراحی عبور کنه. قرار اولین عینک هوشمند هوش مصنوعی اپل معرفی بشه.
اوه، بالاخره.
آره، عینکی با مجبرهای میکرو LED شفاف که وزنش کمتر از 75 گرمه.
75 گرم؟
بله، یعنی دقیقاً شبیه به یه عینک طبی یا آفتابی معمولی که روی صورتتون میذارید، بدون اینکه شبیه به یه ربات عجیب و غریب به نظر برسید.
اما راستش 75 گرم واقعاً سبکه. هدست ویژن پرو به خاطر وزن زیادش انتقادات خیلی زیادی گرفت. اپل چطور تونسته تمام اون باتری و پردازنده رو تو 75 گرم جا بده؟
کلید این معما تو باتری‌های حالت جامد هست که اپل داره با سرعت به سمتشون حرکت میکنه.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. بذارید من این باتری‌ها رو برای شنوندگان تصور کنم.
بفرمایید.
ببینید، به یه باتری لیتیوم ایون سنتی که الان تو گوشی‌های هممون هست، مثل یه بادکنک پر از آب نگاه کنید. مایع داخل اون میتونه نشت کنه، باد کنه یا خدای نکرده در صورت سوراخ شدن آتیش بگیره.
دقیقاً.
اما یه باتری حالت جامد شبیه به یه تکه سنگ اسپنجی و متراکمه. اصلاً هیچ مایعی تو کار نیست.
تمثیل بسیار دقیقی بود. و خب چون مایعی وجود نداره، نیاز به اون لایه‌های محافظتی ضخیم و سنگینم نیست.
پس فضا باز میشه.
آره، نتیجه اینه که شما میتونید تو همون ابعاد قبلی 50% تراکم انرژی بیشتری داشته باشید و از شارژ سریع 80 وات پشتیبانی کنید، اونم بدون هیچ خطر آتش سوزی.
فوق‌العاده است.
و همین تکنولوژی به اونا اجازه داده که پیشنمایشی از آیفون تاشو به نام آیفون آلترا رو آماده کنن. دستگاهی با لولای تیتانیومی که هیچ چروک آزاردهنده‌ای روی نمایشگرش نمیندازه.
تیتان رو بازی کنم. ببینید، سخت ابزار خارق‌العاده، باتری‌های حالت جامد، لولای تیتانیومی بدون چروک و اون عینک‌های 75 گرمی خب خیلی هیجان‌انگیزن.
بله، کاملا.
اما بیایم با واقعیت روبرو بشیم. این سخت افزارهای زیبا بدون یه نرم افزار فوق هوشمند در نهایت فقط یه سری تکیه های شیشه و فلز گران قیمت هستن. نقطه ضعف اصلی اپل تو سالهای اخیر دقیقاً کجا بوده؟
هوش مصنوعی؟
بله، هوش مصنوعی. در حالی که شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی و گوگل با سرعت نور در حال توسعه مدل‌های زاینده و استدلالی بودن، اپل به خاطر کندیش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته.
کاملا درسته.
حتی فروش کنده همون هدست ویژن پرو نشون داد که سخت افزار عالی بدون هوش مصنوعی کارآمد اصلا کافی نیست. آیا ترنوس میتونه این شکاف عظیم نرم افزاری رو جبران کنه؟
خب این یک سوال مهم رو مطرح میکند و راستش دقیقاً پاشنه آشیل اپل همینجاست. اما جان ترنوس برای پاسخ به این تهدید وجودی دست رو دست نذاشته. او یه استراتژی سگانه هوش مصنوعی رو پیاده سازی کرده.
سگانه؟ چطور؟
اول توسعه یه زیرساخت عظیمی به نام دیتا سنترهای محاسبات ابری خصوصی یا PCC. این دیتا سنترها از سرورهای اختصاصی خود اپل با پردازنده های M5 Max استفاده می کنن.
خب، این برای شنونده ما چه معنایی داره؟
یعنی وقتی شما یه درخواستی میدین که پردازشش برای گوشی خیلی سنگینه، داده های شما به سرورهایی میره که امنیت رمزنگاری اونا تو همون سطح سخت افزار تأمین شده.
یعنی هک نمیشه؟
نه تنها هک نمیشه، بلکه هیچ شرکتی، حتی خود اپل، نمیتونه داده های شما رو ذخیره کنه یا از اونا برای آموزش مدل های دیگه استفاده کنه. این گام اول بود.
گام دوم چیه؟
گام دوم او بازسازی کامل سیری تو سیستم عامل iOS 27 تا از یه دستیار صوتی ساده و راستاش گاهی خنگ به یه ایجنت فعال و چند وجهی تبدیل بشه که میتونه اپلیکیشن‌ها رو کنترل کنه.
و گام سوم؟
و گام سوم خرید تهاجمی استارتاپ‌هاییه که تو زمینه فشرده‌سازی شبکه‌های عصبی تخصص دارن. این کار بهشون اجازه میده مدل‌های بزرگ رو برای اجرا روی همون موبایل کوچیک کنن.
خیلی عمالی. اما میدونید چالش‌های او فقط به تکنولوژی ختم نمیشه. گزارش‌ها میگن اپل 160 میلیارد دلار پول نقد داره.
رقم نجومیه.
واقعا هست. اما آیا با پول میشه قوانین سختگیرانه ضد انحصار رو دور زد؟ مثلا اتحادیه اروپا با قانون بازارهای دیجیتال یا همون DMA مستقیما اپل رو مجبور کرده که اکوسیستم بستش رو باز کنه.
بله، اروپا خیلی جدیه.
این یعنی اون سود شیرین 30% از اپستور الان تو خطر جدیه. از طرف دیگه او باید زنجیره تامین رو به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیک از چین خارج کنه و ببره به هند، ویتنام و مثلا تأسیسات آریزونا. اینا که چالش‌هایی نیستن یه مهندس مکانیک با طراحی لولای تیتانیومی بتونه حلشون کنه. این تغییرات چطوری روی مصرف کننده‌ای که فردا میخواد یه آیفون بخره تأثیر میذاره؟ آیا قیمت‌ها بالاتر میره؟
ببینید، انتقاد شما کاملا وارده و این دقیقا همون بخش ترسناک ماجرا برای سهامدارانه. قانون DMA یه ضربه سنگین به درآمد خدمات اپل میزنه.
و انتقال زنجیره تامین چی؟
اونم یه کابوس لوجستیکیه که سالها زمان میبره و هزینه بره. اما اون مزیت رقابتی یا اصطلاحاً خندق محافظتی اپل چیزیه که با قوانین اروپا به این راحتی از بین نمیره.
منظورتون اکوسیستمشونه؟
دقیقاً. این مزیت کنترل عمودی و مطلق اونا روی تمام لایه هاست. اونا سیلیکون سفارشی می سازن، سیستم عامل خودشون رو توسعه میدن و خب به 2.4 میلیارد کاربر وفادار دسترسی مستقیم دارن.
که این عدد خیلی بزرگه.
هیچ رقیبی تو دنیا، حتی گوگل یا سامسونگ، این سه لایه رو با این هماهنگی بی‌نقص تو اختیار نداره. مدل‌های هوش مصنوعی اپل قرار نیست تو بنچمارک‌های آزمایشگاهی رکورد بشکنن.
پس هدفشون چیه؟
اونا ساخته میشن تا با کمترین اصطکاک زندگی روزمره کاربران رو توی اکوسیستم کاملا امن مدیریت کنن و راستش این چیزیه که مصرف کننده حاضر براش پول پرداخت کنه، حتی اگر قطعات تو آریزونا تولید شده باشن و کمی گرونتر بشن.
پس در واقع ما داریم انتقال از یه دوران به دوران دیگر رو میبینیم. دورانی که تیم کوک پایه‌های مالی و لوجستیکی رو محکم کرد و بهینه‌سازی رو به اوج رسوند، حالا داره تموم میشه.
و اپل دوباره به یه آزمایشگاه مهندسی بیباک تبدیل میشه.
دقیقاً، جایی که کمال فیزیکی، علم مواد و ناآوری‌های سخت افزاری بر اون صفحات گسترده مالی ترجیح داده میشن. جان فرنوس اومده تا فیزیک و هوش مصنوعی رو تو پایین‌ترین لایه‌های معماری به هم گره بزنه و دستگاه‌هایی بسازه که تا پیش از این غیر ممکن به نظر می‌رسیدن.
کاملا موافقم. ما در حال عبور از عصر ساختن گجت‌های مجزا هستیم و داریم وارد عصر ساختن پلتفرم‌های محاسبات محیطی میشیم.
محاسبات محیطی، چه عبارت جالبی.
آره، جایی که قدرت پردازش به قدری بهینه و کوچیک میشه که به صورت نامرئی تو تمام ابعاد زندگی فیزیکی ما جریان پیدا میکنه.
بسیار خوب. ما امروز تو این بررسی عمیق به اعماق این تغییر مدیریتی تاریخی، فناوری‌های خیره کننده 2 نانومتری و پیامدهای اون برای آینده تکنولوژی سفر کردیم.
امیدوارم برای شنونده ها هم جذاب بوده باشه.
حتما بوده. اما قبل از خدافظی میخوام شما رو با یه ایده عمیق و تفکر برانگیز رها کنم. با باتری‌های حالت جامد که عملاً فضای اشغال نمی‌کنن، عینک‌های 75 گرمی شفاف که به جای مسدود کردن دید شما کاملاً با چشماتون یکی میشن و یه هوش مصنوعی قدرتمند که بدون نیاز به اینترنت تو کسری از ثانیه مستقیماً تو جیب شما فکر می‌کنه. آیا جان سرنوس در واقع داره آینده‌ای رو طراحی می‌کنه که تو اون دستگاه‌های اپل به طور کامل از دید ما محو میشن و تو محیط اطرافمون حل میشن؟ آیا ما بالاخره داریم به پایان عصر خیره شدن به یه صفحه نمایش مستطیلی و درخشان نزدیک میشیم و تکنولوژی قراره به بخشی نامرئی از هوای اطراف ما تبدیل بشه؟
سوال واقعا بزرگیه.
از اینکه تو این گفتگوی ویژه همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم. تا تحلیل موشکافانه بعدی، به آینده‌ای که هر روز بیشتر تو واقعیت فیزیکی ما محو میشه فکر کنید.